بله.
در نتیجه سال 1314 ایشون اومد به غرب تهران. بله، در اونجا در حقیقت در غرب تهران دیگه ایشون بود، در نتیجه ما همونجا بودیم تا سال 1360.
بله.
در همون غرب تهران در خیابون نواب منزل اونجا بود، مدرسه هم اونجا بود که مدرسه دیگه گسترش پیدا کرده بود.
مادرم که بازنشست شدن و...
مادرم که بله، البته مادر چند سال بعد از بازنشستگیشون هم هنوز کار میکردن،
یعنی برای بار دوم داشتن.
بله دیگه، اساسا چون مدرسه مدرسه ملی بود، خودش احداث کرده بود در 1304.
بله
بله، این به این صورت بود. بعد دیگه تا 1360 ما اونجا بودیم، همونجا زندگی میکردیم. و البته خب خوب شد که من این رو یه گوشه ای زدم بهش، برای که تو همین کارهایی هم که من بعدها انجام دادم از این مدرسه استفاده ای شد، از فضاش برای امر ورزش.
بله
بله، این رو میگفتم که چند باری هم ما رو گهگاه به منظریه برای زمین چمن میبردن، در همین رفت آمدها هم یکی دو بار ما رو به ارتفاعات بردن برای ازدیاد توانایی و قدرت و تنفس و این حرفا.
یعنی زمینی که فوتبال بازی میکردی شما رو به ارتفاعات هم میبردن؟
بله، به خاطر همین که نفس خوبی داشته باشیم به ارتفاعات هم میبردن که راه بریم. خب من از همونجا با کوه آشنا شدم و دیگه ادامه دادم که هنوزم دارم ادامه میدم.
همون منظریه که الان هستی، اون موقع چه تفاوتی با الان داشته؟
البته میدونید که تنها زمین چمنی که اون موقع وجود داشت همون منظریه بود.
بله.
که بعدها هم که خب اردو توش تشکیل میشد.
حالا شیرودی هم به پا نشده بود، یعنی در حقیقت
چرا شیرودی رو تازه داشتن ایجاد میکردن، احداث میکردن. بله، یه فعالیت های چرا بود شیرودی. بله. هم بود، ولی شیرودی هم هنوز زمینش خاکی بود.
آها، یعنی چمن نشده.
نه چمن نشده بود هنوز. بله،
پس تنها زمین چمنمون هم زمین منظریه.
بله، از اونجا بود که من با کوه آشنا شدم و دیگه دل به این امر دادم و هنوزم که هنوز ادامه داره. البته این را هم خدمتتون بگم که خب همینطور که شما فرمودید اولین صعود من به توچال 1125 بوده، اولین صعود من به دماوند 1335 که اون البته عکس دارم از اوناشون، که توچال هیچ چیز اونجا نبود به جز یه چند تا سنگ که رو هم دیگه چیده بودن که اینجا یعنی قله توچاله، ولی بله. بعد ساختمان چیزی نداشت
که بعد اون ستون یاد بود و بقیه موارد و
بعد پناهگاه ساخته شده.
بله. بله. خب شعری در خصوص کوههای ایران دارید تا جایی که من میدونم؟
بله، من برای هر کدوم از قله های ایران گهگاه شاید برای بعضیاشون یه چیزی گفتم و سرودم.
خب به مناسبت اولین صعودتون به توچال چیزی داری در مورد توچال یا نه؟
بله، اولین صعود به توچال هم یک شعر بسیار مفصل شاید در حدود 40 خطه که من به طور کلی در تمام اون مراحل رو اولین صعودم رو تو شهر دادم و به اون بالا که رسیدیم چی دیدم و چه شد که واقعا دل باخته کوه شدم. خوشان دوران و شیرین روزگاران که یاد آرد صفای شهر تهران، به هر سویش قناتی و سرابی، روان در هر گذاری جوی آبی، نمایان بود کوهی در شمالش و من دلداده حسن و جمالش، نگه می کردم من آن زیبایی از دور، دلی آکنده از خواهش وجودم. من آن ایام طفلی خرد بودم ولی آکنده از خواهش وجودم، و آن خواهش مرا تنها غمم بود، به روز و شامگاهان همدمم بود. دلم میخواست پویم آن خداگاه، برآورده شود آن شوق جانکاه، بیابم چند و چون و رمز و رازش، ورای کوه زیبا و فرازش. به یزدان خواهشم را باز گفتم، اجابت را درون دل شنفتم. به هنگامی که گشتم نوجوانی و از نیروی خود دیدم نشانی، به آهنگ وصالش عزم کردم تا توان و کوششم را جذب کردم به تابستانی و مردادگاهی به هنگام صیام و روز ماهی. به سوی آن نهادم پای در راه، سوال و پرسش از مردان آگاه. به کوهستان مکانی قار نامش، که بستر سنگ بود و سقف و بامش. به سر آمد شبی بی صبح فردا، که کوته پیش آن شبهای یلدا. به هنگام سپیده صبح گاهان، ز سوی صخره‌ها با چنگ و دندان، به هر سختی ولی دلشاد و خوشحال، نهادم گام را بر بام توچار. که دیدم بستر زیبایی و نور، چمن مخمل به زیر برف بسود. هزاران قله و توچار دیگر نمایان شد از آن دیهیم و افسر. و از آن پس عاشق این کار گشتم، به کوه و سنگ و صخره یار گشتم. کنون هم آرزویم پایدار است، دمی زین آرزو جانم نیار است. به گرمی شاکر پیشینیانم و آنان که در این ره رنج بردن و خون دل به هر اندیشه خوردن و پیش از دور ما ره را گشودند، کنون در سایه رحمت بنودند. همانان که کنون هم پیشگامند، ز مشکل بودن ره سر نتابند. چنان رادی که سنگین گام برداشت، سر بام جهان پرچم برافراشت. همانان که به حق الگو و درسند، به یاریشان ز بیم جان نترسند. یکایک آن کسانی که چنینند، عزیز مردم ایران زمینند. خدایا شادی هر دو جهانت بود شایسته این بندگانت.
جناب مساعد، با اتاقی در حومه خاطرات به اتفاق در خدمت شنوندگان از رو ارجمند است. من خواهش میکنم با توجه به اینکه به رشته ورزشی فوتبال اشاره فرمودید و حتما بازی شما هم با همون توپای شلنکیه، میتونم بگم که 10-12 تیکه بود که دوخته میشد و بعد با بند بسته میشد، یه بند چرمی، و اولین دوره جام جهانی هم با همین شکل توپا برقرار شده بود و برگزار شده بود. اشاره بفرمایید به اینکه فقط در فوتبال و بعد در کوهنوردی به ورزش پرداختید یا نه در طول سالها به رشته‌های دیگر ورزشی هم پرداختید.
من همون موقع که فوتبال بازی میکردم، والیبال و بسکتبال هم بازی میکردم.
بله.
و یکی از دوستان والیبالیست ما رو هم شما در برنامه ماهیانه همون موقع کسایی رو میبینید.
بله.
بله بله. منتهایشون اسپک بود و من پاسور بودم به خاطر قد.
بله.
نه من غیر از بله والیبال و بسکتبال هم بازی می‌کردم و دوچرخه سوار.
الان آقای کسایی هم فکر کنم چیزی نزدیک به 90 سال داشته باشن.
بله 80 از من بزرگترین. بله. ولی دوچرخه سواری هم می‌کردم و من یکی از کارهایی هم که کردم اینه که خیلی مسافت‌های بین شهری ایران رو با دوچرخه رفتم.
بله.
منتها با همون دوچرخه‌های قدیمی
فیلیپس هایی که بعد
هرکولس و بله فیلیپس های حرفا و اولین دوچرخه‌ای هم که خریدم یه دوچرخه دست سیاه، یعنی زمان جنگ. بعد از جنگ دیگه خیلی مشکلات به وجود اومد، دوچرخه‌ای اومد که دیگه دستاش اونطور براق و ورشو و فلان حرفا
نبود.
نه استیل نبود، رنگ سیاه داشت. یه دوچرخه خریدم 100 تومن و اولین بار با اون دوچرخه سواری کردم، این برابر رفتم. ولی بعدها بعد یه دوچرخه فیلیپس خریدم که فواصل بین مثلا تهران شمال و تهران چالوس، رشت، تهران قم، تهران اصفهان، اینجا رو من با دوچرخه رفتم.
بله.
در اون ایام
موقعی که توری نبود.
نه خیلی
به هر حال
البته دیگرانم بودن. من لازمه که مثلا در فوتبال آقای آقا حسینی رو که بعدها گلر به نامی در ایران شد، او از همبازی‌های اون دوره بچگی جوانی ما، آقای نطاق که دوچرخه سوار بودن، از دوستان همین دوچرخه سوار بودن که ما با هم همگامی داشتیم، همکاری داشتیم و بله دوچرخه سواری و اینام بوده. البته من یه مطلبی رو خدمتون بگم که گفتم که لازمه اسم مدرسه اومد، یکی از کارهایی هم که من در نوجوانی کردم این بود که از فضای اون مدرسه، مدرسه بزرگ بود، 1000 متر حیاط داشت،
بله،
آمدم توش با همون فکر بچگانه شاید جوانانه خودم توش دارتناب و بارفیکس و پارالل در همون حدی که امکاناتش بود و میشد،
یعنی وسایل ژیمناستیک رو اونجا بنداختم،
بله، و هالتر رو، هالتر هم با همون قطعات اتومبیل دیگه، بله،
گرامل پینیون،
بله، بله،
هالتر و دنبل ماشین ها.
عصر از این فضا استفاده میشد، بچه‌ها جوانای محل می اومدن، چون کلاس‌های شبانه اونجا بود برای سواد آموزی آقایون، در نتیجه از این موقعیت استفاده کردیم که از فضای حیات هم برای این کار استفاده شد.
خطری نداشت برای بچه هایی که کار میکردن چون وسایل ایمنی میخواست؟
نه بله، نه اون موقع دیگه اون خودش در حد ایمنی بود،
مخصوصا دار حلقه که خیلی خطر بود،
نه هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. و ورودیه هم گذاشته بودیم دو ریال تا 5 ریال، هر کسی دلش میخواست یه صندوقی دم در بود، اگه کسی دلش میخواست توش پوک مینداخت این دو ریال یا 5 ریال رو، اگه هم نمیداختن که
اونم حتما خرج تعمیرات
همین دیگه، برای نظافت و تعمیرات و نمیدونم یخ و آب و فلان حرفا، چون موقع لوله کشی هم که نبود، باید آب میخریدیم.
بله، اون وقت از اون وسایل ژیمناستیکی که رو انداختید ژیمناستی بود که به اسم مربی هم داشتید که کار مربی؟
بله، یک آقای بود که
باید آقای قزنفر جباری باشه دیگه چون همسن شما سن.
نه بله، یه آقای بودن، نخه ایشون کارمند دخانیات بود ولی لال هم بودن، یعنی سخن، بله، ولی خب ژیمناست خوبی بود و اون می اومد تمرین میداد به بچه‌های ایشا. یه آقایی هم بود که میومد هالتر با بچه‌ها کار میکرد. بله، اینم از کارهاییه که ایام جوان
پس از مدرسه به عنوان باشگاهی هم که بتونه مورد میشود. توجه قرار بگیره.
البته در موقعی که هوا خوب بود زمستان وقت نمیشد دیگه.
بله.
بله.
بعد دیگه نمیتونستین برخی از مثلا وزنه رو به کلاس ببرید، به یکی از اتاقا ببرید اونجا کار بکنید.
آخه نه دیگه، لازمش این بود که اون وقت وسایل توش جمع‌آوری بشه.
بله. بله. یکی از کلاسا کم میشه.
بعد کلاس کم میشد. بله. من اینجا اجازه رو نداشتم. من فقط از مادر اجازه گرفتم که از فضای حیات استفاده کنم.
بله. در کنار این رشته ها به سوی باشگاه ها هم رفتید، عضو باشگاهی بودید یا نه؟
شاید این یکی از این شاید یکی از ایراداتی است که میشه به من گرفت. من همیشه دلم میخواست که خودم فعال باشم و یه دی رو بتونم به یه کاری وابدارم، نه اینکه برم،
یعنی تصمیم گیرنده دلتون میخواست
خودم باشم. بله، و همین دلیلم خب الان از سال 63 به بعد میدونی یه انجمنی به نام انجمن کوهنوردان مساعد دار شده که الان حول و حوش 150 نفر بچه ها از جوانترین تا مسنترین که نزدیک به سن خود من هم هستن توش هستند و میان و فعالیت
هر ماه جلسه هم داری؟
بله، البته خدمتون دادم ما یه برنامه 6 ماهه تنظیم میکنیم برای بهار و تابستان و در زمستان هم هر هفته برنامه هست.
بعد صعود ها چطور از همون طریق انجام میشه؟
بله، صعود ها هم برای اون 6 ماه، یعنی 7 ماه از فروردین تا مهر ماه برنامه بنابر پیشنهاد دوستان اعضایی که هستن جوونا پیشنهاد میدن، هر کدومشون میرن پرسجو میکنن، تحقیق میکنن، جای رو در نظر میگیرن و پیشنهاد میدن و توی برنامه میگنجونیم با رأی اکثریت و اون کسی که پیشنهاد داده خودش باید سرپرست اون برنامه بشه.
بله. خب من دلم می‌خواست به یکی از طبیعت‌گردی‌هاتون با دوچرخه اشاره بکنید. چون من خودم هم در سال 1350 به اتفاق 6 نفر دیگر دور آذربایجان رو با همون دوچرخه‌های کورسی، بله، ببخشید هرکولس گشتم. اونتا من 390 تومان خریده بودم.
بله.
390 تا تک تومان.
بله.
به یکی از این برنامه‌هاتون اشاره بکنید که چطوری پیریزی میکردید برنامه رو و ادامه میدادید مسیر؟
اولین برنامه ما برای قم گذاشتیم.
بله.
تهران قم بود که البته جاده قم اون موقع خودش عالمی داشت. و این برنامه
خاکی بود دیگه، زمان خاکیش بود دیگه.
نه، اسفالت شده بود ولی جاده بسیار باریکی بود، چون
اسفالت قم... سرد در حقیقت.
بله بله.
که گرد و خاک نشه.
گرد و خاک نشه.
بله.
و این رو هم توی همون زمین فوتبال برنامه، یعنی تصمیم گرفته شد که با گروه بریم به قم با دوچرخه.
بله.
اولی که تصمیم، یعنی عنوان شد، تقریبا یه چیزی حدود 20 نفر اعلام آمادگی کردن. بعد روزی که می‌خواستیم راه بیفتیم 7 نفر بودیم و هنگامی که راه افتادیم 3 نفر بودیم. نه 4 نفر باشه، 4 نفر بودیم.
4 نفری که دیگه بله، ثابت قدم
دیگه رفتیم بوده. دیگه بله، تا قم رو با دوچرخه.
چقدر طول کشیده موسیقی؟
شب راه افتادیم، یعنی در حقیقت غروب عصری راه افتادیم، صبح رسیدیم قم.
بله. یه چیز در حدود 10 ساعت.
یه چیزی هم بیشتر بود.
از این چراغ هم داشت دیگه دوچرخه.
دیگه بله چراغ هم داشت، منتها یکی از چرخ‌ها چراغ داشت، یه چراغ قوه هم داشتیم. یکی از دوچرخ‌ها چراغ.
بقیه هم به بادو می‌رفتیم.
بله، بقیه هم به دنبال اون می‌رفتیم.
خب از اون سفر خاطره به یادتون نمونه؟
از اون سفر چرا؟ یه خاطره به یادمون که سر یکی از پیچ‌ها که خب چراغ درست حسابی هم نداشتیم، جاده پیچید ما نپیچیدیم، صاف رفتیم پایین.
یعنی نفر اول راست رفت، شما جاده پیچ خورده بود، شما هم راست رفت.
بله بله. اون کسی که جلو رفته بود شروع کرد به داد بیداد، آی فلان دست و پام شکست فلان. بعد که رفتیم دیدیم برای اینکه ما بهش چیزی نگیم این سر صدا رو راه انداخته،
دو شاخه ای نمیدونم تو چیزی نشکست،
فقط پنچری یک بار پنچر کرد.
خب پنچری بود. خب باز هم در خدمت خواهیم بود با سوالات دیگری و در سال 1335 با سرود دمام. خب جان مساعد، برمیگردیم به سال 1335، تقریبا 57 سال قبل. من خواهش میکنم با توجه به اینکه میدونم در خصوص کوههای مختلف ایران اشعاری دارید، یه مختصر به صعود دماوند اشاره بفرمایید، بعد میهمان شعر شما باشیم با نام دماوند.
قطعا میدونید که دماوند اون موقع صعودش باید از همون
جبهه جنوب انجام
بشه. بله، رینه باید از اونجا.
اون موقع روز گوسفندسرام نبود.
نه، گوسفندسرا چرا؟
یعنی حسینیه نبود.
نه خیر، حسینیه و پناهگاه و این حرفا نبود. از همونجا باید کوله رو شما به کول میگرفتید و بعد راه میافتادید. از رینه که میدیم جلوتر دست راست یه دره ای هست که هنوزم اونایی که با حیوان چارپا بار میبرن از همون دره میرن.
بله.
ما هم از همونجا رفتیم، کوله رو به کول کشیدیم و
تا زیر آبشار یخی میرفتید و
سر. بله، 3 نفر بودیم رفتیم و خب میدونید اون موقع کیست خواب و نمیدونم یه همچین امکاناتی هم وجود نداشت. یه
درست.
پتو و عرضم یک چادر شب و هر کدومون یک قطعه اینجوری همراه هم بود. بعد کفشم که به این صورت کفش کوه و من اولین برنامه‌ای که الان عکساش هم هست دارم گیوه پام بود، منتها گیوه‌ای که زیرش لاستیک بود دیگه، با لاستیک ماشین
و پاشنه بیشتری داشت.
نه
پاشنش همون پاشنه هم پاشنه هم بله همون
خود تایر ماشین رو اون منجیتش رو میگرفتن و خود اون قسمت لاستیکیش رو میدادن.
واجه هم مساعد در اون سال 1335 شما شنیده بودید که اولین کسی که به دماوند صعود کرده چه کسی بوده؟
نه من نشنیده
نشنیده الان میدونید که چه کسی اولین صعود رو به دماوند ایرانی؟ ما فکر اولین صعود کننده خارجی بوده، آیه مورگان بوده یا همچه
بله،
اسمی
بله.
ظاهرن ایرانی چه کسی بود بعد ها که تحقیل نکردید؟
آقای نخی آقای
خاکپیز که
داود و محمدی فر خوب چیش همه
که بله داود و محمدی فر در کتابشون میارن. خب در مورد صعودتون اشاره بفرمایید، چند نفر بودی، چطوری صعود کردید؟
سه نفر بودیم.
بله.
و خب یکی از دوستان یک بار دیگه رفته بود که در حقیقت ما
راهنمای شما
راهنمای ما بود تو همین سه نفر و ایشون رفته بود و صعود کرده بود. ما دو نفر دیگه به تبعیت ایشون این برنامه رو رفتیم و البته خب مشکلات خودش رو هم داشت، به خصوص سرما که یه شب باید هم
تو چادر میمونیم.
چادرم که نداشتیم ما،
نه پناهگاه هم که نبود.
نه خیلی پناهگاه هم نبود.
بله.
نه چادر هم نبود، پناهگاه هم نبود، ولی به هر صورت یه جوری باید شب رو وسط راه یه جایی در پناه سنگ و صخره به صبح رسوندیم و صبح رفتیم بالا و البته تابستان بود و بعد از صعودم که مستقیما اومدیم پایین.
بله. چند کیلو خودتون لباس برده بودین یادتونه؟ کولاتون؟
بله دیگه هر چی بود توی کوله. البته کوله هم که میدونی ما نهایتش یه کوله ارتشی در واقع میگفتن کوله آمریکایی.
بله.
که خودش هم وزنی داشت و یک عالم هم بندش آویزون بود.
بله.
بله. از این کوله ها بود که
با دو سه تا پتو.
بله دیگه پتو و امکاناتی که همون. البته من چیزاشو هنوز دارم، وسایل
قمقمه و یغلبی و یغلبی اینا، وسایل سربازی که به هر حال بعدا میفروختن رو شما میگشتیم.
بله.
خب میشنویم شعر زیبای شما رو در خصوص دماوند، حالا غیر از اون شعری که ملک شعرهای بهار اشاره کردن.
بله اتفاقا
شما به استقبال رفتیم.
بله اتفاقا آقای ملک شعرهای بهار استاد توی اشعارشون گفتند که ای دیو سفید ای دماوند. درست. که من یه شعری هم در این رابطه دارم که به استاد خورده گرفتم که استاد
چرا دیو،
چرا دیو سفید ای پیل سفید میگفتند. خیلی بله. خوب بعد بله من اون قسمت اولش رو خوندم براتون. ای مام من ای میهن مینو وش فرمند و بعدش میاد اینجا. هر روز من از گوشه این شهر پرآوا، این جنگل پولاد و ستون زشت و فریبا، بر قامت والای تو که از ساحل دریا زیبنده و زیباست هم از جانب صحرا، در صبح درودی دهمت بندگی آسا، بدرود شبانگاه به تکریم سراپا، شایسته این حرمتی ای گنبد بیتا، تو مظهر عشقی و تو پاکی و مصفا، کارش ز فرازت تکه عشق بیفکن، ای تکیه گه نیو زمان کوه دماوند، سر تا سر البرز علم تخت سلیمان، دینار و سهند و سبلان شاه شهیدان، جوپار به کرمان و هزار و کوه تفتان، هم قله سنبران به استان لرستان، سالوک و نظرگاه و ستاکوه خراسان، هم شیر و تزرجان همان کرکس کاشان، آن خرمن و الوند و گنو بر همه یکسان، همچون پدران بر سرشان سایه بیفشان، گلمیخ زرفشان جهانی همه گویان سالار توی بر همشان کوه دماوند، یاران طبیعت که همه پاک سرشتند این نکته بگفتند و به تقریر نوشتند، گر جمله این خاک بکاوند و بجویند، هر اوگ و فرازی و بلندا که بپویند، مانند تو ای کوه نبینند و نیابند، مشتاق تو باشند و ز اطراف شتابند، چون من که تو را واله دیدارم و کابند، آیند زیارت چو یکی دل شده فرزند. هر سال به منظور تبرک نخوش آیند، برگرد تو جنجال بودند کوه دماوند. خاکستر و برف و یخ و گوگرد درخشند، از دور به بالات چنان سیم دماوند. نه سیم حقیر است، فزون بر زر ناوند، هر ذره از پیکر تو کوه دماوند. گرمای درون دود و دمت مجمر و اسفند، تا چشم گزندی نخورد بر تو دماوند. این شیوه کردار گرم کیش پیفکند، دل خوش ببرت لاوه کنم کوه دماوند. خواهم به نیایش که دهد بار خداوند، تا بار دیگر بوسه زنم بر تو دماوند.
که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بد گوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
خب جناب مساعد، من خواهش میکنم بفرمایید که در طول سالهای بعد، بعد از سال 1335 که به سوی دماوند رفتید، صعودهای دیگری هم بر روی این قله داشتید یا خیر؟ چون معمولا کوهنوردا وقتی یک ارتفاع رو صعود میکنن دیگه از دلشون نمیاد به همون ارتفاع مجددا مراجعه کنن، دوست دارن که قدری بیشتر ارتفاع بگیرن و به کوههای بلندتر هم برن. پا بیرون از کشور گذاشتید برای صعودهای دیگر یا نه سعی کردید که با کوههای داخلی ارتفاعات رو پشت سر بگذارید؟
البته بله، جزء برنامه هر سالمون هست صعود به دماوند، ولی خب بله، سایر قلل ایران رو هم تقریبا اونایی که شناخته شده هستن اکثر رو رفتیم. من بیرون از مرز هم کنیا رفتم.
بله.
بعد
کلیمانجارو.
نه کلیمانجارو.
آه کلیمانجارو نرفتی.
نه خیلی.
خود کنیا.
بله کنیا. کلیمانجارو میدونی تو تانزانیا.
بله تانزانیا است. من اشتباه.
کنیا رفتم و راکی آمریکا رو رفتم.
بله.
بله. و خب بعضی ارتفاعات اتریش و آلمان اونجا هم، چون من کسی اونجا دارم، اونجا هم گاهی
صعود میکنید. خب چه مقایسه‌ای دارید بین صعودهای اون زمان و حال حاضر، با توجه به اینکه حالا شرپا تنسینگ و هیلاری هم که در سال 1953 به اورست صعود کردن، الان پسر تنسینگ میگه که واقعا کار بزرگ رو پدر و هیلاری انجام دادن با اون شرایط سخت و دشوار کمبود لباس، وسایل فنی و دیگر مسائل. شما چه مقایسه‌ای دارید بین اون کوله‌ای که در سال 1325 در توچال داشتید یا سال 1335 در دماوند و وسایلی که در حال حاضر هست، و اراده‌ای که میتونه به هر حال جاری باشه تا انسان بتونه پای بر روی این قلل بگذاره.
بله، البته خب امکانات فراهم شده